أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أنما نسبه الشهيد إلى شيخ الطائفة لا يمكن تصديقه، كما ما نسبه المحقق إلى شيخ الطائفة فأيضا لا يمكن تصديقه، فلم يثبت بالخصوص نذر شيخ الطائفة في قاعدة الوهن نفياً أو إثباتاً. نعم، مقتضى التأمل في كلامه في العدة أن قاعدته الوهن، وذلك لأنه كما يقول بحجية خبر الثقة عند عدم القرينة، كذلك يقول ب ضعف خبر الثقة إذا كانت القرينة على خلافه، وكما يقول أنه إذا كانت القرينة على وفق خبر الثقة فأيضا لا كلام في حجيته، ويقول ليس كلامنا في ما إذا قامت القرينة على حجية خبر الثقة أو قامت القرينة على خلافه، هذا ليس كلامنا، وهذا يقول به قدماء الأصحاب ونقول به أيضا، ولكن كلامنا في أنه لو لم تقم هناك قرينة، لو لم تكن قرينة فحينئذ يكفي وثاقة الرواة في حجية خبر الثقة، ويقول هذا أيضا قال به قدماء أصحابنا. هذا الكلام من هون نقلنا نفس كلامه قبلا وسابقا قرأناه. هذا كلامه هذا التأمل فيه يقتضي أنه لو كان هناك قرينة على خبر الثقة، يعني على نفي مدلول خبر الثقة، فحينئذ هو يقول بضعف خبر الثقة إذا كانت هناك قرينة. نعم، في القرينة أية قرينة يكون مقصوده، قطعا كون مقصوده قرينة هو يقبل ويقول بكون تلك القرينة قادحا ومانعا في حجية خبر الثقة، ويمكن أن يكون إعراض المشهور من تلك القرائن. يعني في الحقيقة مذاقه يقتضي أن يكون إعراض المشهور في رأس القرائن التي توجب ضعف الخبر، لأنه قائل وقال به على النحو المطلق، ومن بين القرائن القدمائية هذه القرينة تكون أقوى القرائن تقريبا. مع ذهاب المشهور يعني أو نسب إلى المشهور قاعدة الوهن، يعني وهن الخبر بإعراض المشهور، فحينئذ يكون هذا من أقبل قرائن. ثم إنه يقول كلام في ما يظهر من صاب الكفاية. صاب الكفاية في الكفاية يظهر منه عدم الوهن، وفي حاشيته على الرسائل يظهر منه الوهن، ولكن في دلالة كلامه في الكفاية على الوهن، على عدم الوهن، خفاء واحتمال موجود في كلامه، هذا الاحتمال يكافئ ويعضد هذا الاستظهار من كلامه في الكفاية. فما هو يخطر بالبال في باد الرأي أنه يقول وعدم بهنه سند الخبر بإعراض المشهور من عبارة الكفاية، ولكن التأمل في كلامه يقضي أنه ليس محل كلامه أساسا في عبارتي في الكفاية إعراض المشهور، لم ينص على إعراض المشهور، وظاهر كلامه أنه إذا كان هناك ظن على خلاف مدلول خبر الثقه، اذا كان هناك ظن، يعني اذا كان مدلول خبر الثقه مدلول الخلاف، اذا كان هناك ظن على خلاف مدلول خبر الثقه، فهنا اذن لا مانع من شمول ادله توجيه الخبر له، لان اطلاق ادله توجيه الخبر يشمل مطلق خبر الثقه حتى لو كان ظن على خلافه. هذا عبارة في الكفاية، وهذا يمكن أن يقال أن مراده ليس إعراض المشهور، بل مراده أذن غير المعتبر، ولكن في حاشية الرسائل صرح بأن إعراض المشهور يوجب ويكشف أن خلل في صدور الخبر، فهناك قرينة على أن مراده في الكفاية ليس من أذن إعراض المشهور. و ايضا اونا که کلمات بعض الاصحاب اسید الخوی ازن یقول به عدم الوهم صرح به عدم الوهم به ملاک ان اطلاق ادلت وجود خبر ثقه یشمل الخبر المعرض عن و اعراض الاصحاب لا یصلح لتقید اطلاق ادلت وجود خبر ثقه، ولكن هناك كلام للمحقق الحمدانی للمحقق الاصفهانی و بعد فصل بینما لو قلنا بأن ملاك وجود خبر الثقة بنان اغدا فإن ذن لا منة من القول بالوهن، و اما لو قلنا لو كان بناؤنا يعني هذا اشكال في الحقيقة على سيد الخوي ولو كان هو استاذه، ولكن هذا رد لمبنى سيد الخوي لأنه يقول بأنه وجود خبر الثقة تفتني على بناء الاغدا. الشيخ الاصفهاني يقول أنه لابد من التفصيل في المقام، فلو قلنا بأن حجية خبر الثقة مفتنية على بناء الأغلاء لا من أصلنا من القول بالوهن، فأما لو قلنا بأن حجية خبر الثقة تبتني على إطلاق أدلة حجية خبر الثقة أدلة اعتبارها، فإن إذن لا نقول بالوهن، يعني لابد أن نقول بعدم وهن سند الخبر بإزالة المشهور. لماذا؟ لإطلاق أدلة وجود خبر الثقه. ولكن في كلام سيد الخوي عند التأمل في الحقيقة تهافت، التهافت ما هو؟ لأنه في محل وجية خبر الثقه في بحثي عن وجية خبر الثقه يقول بأن وجية خبر الثقه تبتني على بناء الغلا، ولكن مع ذلك ها هنا يقول إطلاق أدلة وجود خبر الثقه تشمله يشمله المقام يعني الخبر الموزعان، وهذا تهافت منه. ثم استدل لعدم وهن سند الخبر به إعراض المشهور بوجوه ذكرنا هنا سبع أو تسعة وجوه، و هذه الوجوه كلها فيه نقاش إلا ما بيناه وأشرنا إليه وسنبين تفصيلا. عرض بکنم خدمت شما که خب یه مطلبی بود که دو سه بار مطرح کردیم و نرسیدیم. مطلب این بود که دو تا نسبت به شیخ طوسی داده شده، یکی از جانب شهید و یکی از جانب محقق. از نظر ما هر دوش تمام نیست. شهید در مسئله جواز ازدواج زواج با عمه مرعه بدون اذنها، التزوج مع عمه المرعه یعنی از زوجه بدون اذن زوجه، ایشون دارد که جائز هست. چرا؟ چون صحیح علی ابن مغیره دلالت دارد، توجه فرمودید. و گرچه این رو شیخ گفته یجوز، و با اینکه اصحاب از این سعیه چیکار کردن؟ اعراض کردن. بعد ایشون گفت که خب ایشون به مقتضای قاعده خودش فتوا داده که چون قائل به اصطلاح وهن خبر
صحیح
به اعراض مشهور چی آقا نیست، فلذا اعتنایی به این نکرده. من عبارتشون رو میخونم برای اینکه خوب تطبیق داده بشه، ملاحظه بفرمایید. ایشون دارد که لا یجوز نکاح الامه الا به اذن مالکها، مالکها مخصوص زوجه است، و ان کان المالک امرأتن فی دائم اول چه زوجه موقت باشه چه زوجه دائم باشه، عمه داشته باشه، ازدواج با اون عمه جایز نیست بدون اجازه اون زوجه. توجه فرمودی؟ بله؟ نه فی دائم مقصود اون مرأه هست، مرأه است. عرض کنم خدمت شما که وقال شهید ثانی فی تحلیلی، حالا خودش شهید، این حرف شهید اول هست، این متن شهید اوله. شهید ثانی در تحلیلش اینجور دارد لقبه تصرف فی مال غیر به غیر اذنه، چون که تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست، قاعده القاعده است دیگه، درسته دیگه، مال مال غیر دیگه، عمه است دیگه، تصرف اون مالک میشه دیگه، این مقتضی قاعده هست، بعد این درسته. و لقول تعالی فانکحوهن به اذن اهلهن، این اهلهن خب طبعا در مدلولش داخل میشود مالک، توجه فرمودید اهلش میشن. حالا قد متعقن از الف در مادرن، در مورد غیر عمه هست مثلا، ولیکن اینجا ایشون این رو سرایت داده، توجه فرمودید. بعد پدر دیگه، بعد مقصود پدرن، اهل یعنی پدر، من به یدهی عقدتون نکاح مقصوده. بله. و روایت سیف ابن امیره عن عدی ابن المغیره قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یتمتع به عمت المرأه من غیر اذنها، فقال لا بأسه، او مالی نداره. اینجا روایت میگه، این روایتی که الان شنیدید این منافات با قاعده داره، حرف درستی هم هست. این روایت در مقابل چی هست؟ لا یحل مال امرئن الا بطیبت من نفسه الا عمت المرأه، این روایت اینجور داره میگه که توجه فرمونگه لا بأسه دیگه، تقیز زده اون رو یا تخصیص زده. و روایت سیف ابن امیره عن علی ابن مغیره قال کذا و کذا منافیتون للاصل، اصل چیه؟ و هو تحریم و تصرفی مال الغیر به غیر اذنهی عقلا و شرعا هر دوش. فلا یعملو بها، به این روایت عمل نمیشه چون برخلاف مقتضی قاعده هست. و ان کانت صحیحتن، گرچه این روایت صحیح هست، فلذالک اطرحها الاصحاب، اصحاب این رو ترک کردن چون این خلاف قاعده هست، هم خلاف عقل هم خلاف چیه؟ شرعه. الان اینجا رو داشته باشید، فلذالک داره میگه، این لذالک رو داشته باشید، این معلومه که این اعراض معلل شده الان به چی؟ به حکم شرع و حکم عقل. اینجا داشته باشید. غیر الشیخ، مگر شیخ طوسی فی النهایه جریان علی قاعدتهی، جریان علی قاعدتهی، که این قاعده تفسیر شده از جانب اعصاب، این در کلامش خود شهید نیومده ولی فقهای بعدش اومدن کلام شهید رو تفسیر کردن به چی؟ به این که بعد قاعده شیخ این است که خبر صحیح به اعراض مشهور موهون نمیشد، عدم بهنه. بعد اینجا سنده الان دلالت چکه روشنه دیگه. بله دقت کنید آقا، دقت کنید آقا، دقت کنید، مراقب باشید، وقت ضایع نکنید. این مربوط به سند هست، دلالتش روشن هست، واضحه، صریح. این و این چون بر خلاف قاعده هست، اصحاب از این خبر چیکار کردن آقا؟ اعراض کردن، ربطی به دلالت نداره، دلالتشون هم قبول داره، شیخ هم قبول داره، منتها شهید میگه که جریان علا قاعدتی مدلول این خبر چیکار کرده؟ عمل کرده، یعنی این خبر رو عمل کرده، گرفته دیگه. بله روشنه. عرض بکنم خدمت شما که این تفسیر شده، این کلام خود شهید نیست، التفات فرمودید چی عرض کردم، این دیگران تفسیر کردن. ما میخوام بگیم این تفسیر درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه محل کلام ما کجاست؟ اونجایی که وجه اعراض مشهور معلوم چی آقا؟ نباشه. اینجا وجه اعراض معلومه، خود شهید اذعان داره،
تسریع کرده، گفته لذالک فلذالک اطرحها الاصحاب، این خبر رو تعریف کردن. چرا؟ چون این خبر درسته که مدلولش صریحه، سندش هم صحیحه، لکن مخالف قاعده هست. اصحاب کلا این خبر رو چیکار کردن آقا؟ تعریف کردن. من میخوام بگم که احتمال خصوصیت داره در اینجا، ممکن است شیخ در جایی که وجه اعراض مشهور معلوم باشد اونجا این اعراض رو موجب وند چی آقا ندونه. این احتمال وجدانا نیست و هست دیگه، معلومه دیگه، چون اینجا الان مقتضای عقل و مقتضای شرع و عمومات شرع این است که این نکاح صحیح چی آقا نیست، چون تصرف در مال غیره. چشم، عرض بکنم خدمت شما که در اینجا وجه اعراض مشهور از این روایت صحیح صحیح السند که هم مشهور مدلول روایت رو صریح میدانن، هم شیخ مدلول روایت رو چی آقا صریح میدونه، اتفاقی ندارن، اختلافی ندارن با هم، منتها اونها چون این رو بر خلاف قاعده میدونن چیکار کردن آقا؟ تر کردن. از ایشون میگه در اونجایی که وجه اعراض مشهور از خبر صحیح معلوم باشد اونجا ممکن است که شیخ چیکار بکنه آقا؟ بگه اعراضشون مهم چی آقا؟ نیست. محل کلام ما اینجا بود؟ خیلی ما تنزل میکنیم میگیم حتی اگر محل کلام اهم من باشد، وجه دوم حرف ما تنزل میکنیم میگیم حتی اگر محل کلام اعم باشد باز ملازمه ای بین هم چی آقا نیست. بله، حالا ما افروز که محل کلام اعمه چه وضع معلوم باشه چی آقا نباشه، ولیکن ملازمه ای بین این دو نیست که اگر کسی در جایی که وجه اعراض معلوم باشد اونجا موجب وهن نداند، عرض بند رو التفات داری، او همچنین در اونجایی که وجه اعراض معلوم هم نباشد اونجا موجب وهن چی آقا ندونه، این ملازمه ای بین این دو وجود چی آقا نداره. ممکن است که در جایی که وجه اعراض معلوم باشد اونجا اون اعراض رو موجب وهن چی آقا ندونه، ولی اونجایی که وجه اعراض معلوم نباشد، چون مسئله تعبد است، یعنی اون دیدن اصحاب وقتی که وجه اعراضشون معلوم نیست شبیه مثل اجماع میموند، اونجا ممکنه که قائل به وهن چی آقا باشه. پس دو جواب شد، یکی که اولا محل کلام اونجایی که وجه اعراض معلوم باشه معلوم نیست و ما تنزل هم بکنیم از این، ثانیا بگیم اعمه، اما ملازمه بین این دو چی آقا نیست. بله، نه شهید ثانی داره میگه، شهید ثانی میگه لذالکه، یعنی استظهار شهید ثانی از کلمات قدمای اصحاب این التفات فرمودی. بله، خب ما میخوام بگیم که حرفش درست هم هست، چون شهید ثانی کسی نیست که به حرف قدما مسلط نباشه، ایشون دیگه مخ قدما دستشه، توجه فرمودید، یعنی مذاقشون دستش هست، ایشون داره میگه ظاهرا همجرم هست، التفات فرمودید. بله، خب عرض بکنم که در مقابل شهید محقق، حالا بیایید ببینید محقق از هر کلامش ظاهر میشد که اصلا شیخ به اصطلاح قائل به وهن بوده، قائل به وهن بوده، توجه فرمودید. باز عبارت محقق رو هم میخونم ببینید، میگه ذهب شیخنا ابو جعفر الى العمل به خبر العدل، در همین صفحه 75 بدایع من آوردم این عبارتشون رو، من رباط اصحابنا لکن لفظه و امکان مطلقا، که مطلقا خبر عدل رو ایشون میگه عمل میکنیم، فعند تحقیق تبین انه لا یعمل بالخبر مطلقا. وقتی که ما تحقیق بکنیم در جا به جای کلام شیخ در خلال کتب حدیث و فقهش به این نتیجه میرسیم که ایشون مطلقا خبر ثقه رو عمل چی آقا نمیکنه. بله، بعد به حاضر الاخبار التي رویت عن الائمه علیهم السلام و دبنها الاصحاب، روایاتی که اصحاب در کتب حدیثشون تدوین کردن به اونها عمل میکنه. توجه فرمودید روایتی رو یک راوی نقل بکنه از امام معصوم ثقه هم باشه، اما اصحاب اون رو در کتاب و حدیثشون کتب ازشون تدوین نکنن و اونها عمل چی آقا شیخ میگه ایشون عمل نمیکنه. لا ان کل خبر یرویه الامامی یجب العمل به. هذا الذي تبين لي من كلامه، كلامه یعنی من مرامه، از مرام شیخ برای من محقق اینجور ثابت شده. و بدا و یدعی اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار، کدوم اخبار؟ المدونه في كتبهم حتی لو رباها غیر الامامی هم باشد که اصحاب تدوین بکنن. توجه فرمودید و کان الخبر سلیما عن المعارض و اشتهر نقله فی هذه الكتب بین الاصحاب عمل بهی، یعنی که قرینه‌ای بر خلاف نباشه و قرینه‌ای بر لح یا خلاف نباشه وقت چون که اصحاب تدوین کردن اینجا چی آقا عمل میکنه. خب از این عبارتشون چی برمیاد؟ بعضی استفاده کردن که اینجور گفتن، گفتن که از این برمیاد که پس بنابراین مشهور اصحاب اگر از خبری اعراض بکنن دیگه شیخ باید بگه چی آقا؟ موهن. چیه؟ موهنه دیگه، باید بگه موهنه، وهن رو نسبت دادن. ما این هم اشکال کردیم، گفتیم این حرف درست نیست. بحث قاعده وهن در جاییست که اصحاب فتوا داده باشن به او، نه این که صرف این که در کتب حدیث چیکار کرده باشن آقا؟ تدوین کرده باشن. اگر در کتب فتوایی، اصلا مصحب این قاعده اینه که به یک خبری فتوا ندادن، محل فتواشون بوده، مسئله رو مطرح کردن، برخلاف اون خبر صحیح، برخلاف صریح این خبر صحیح چیکار کردن آقا؟ فتوا دادن. خبر صحیح گفته که به اصطلاح این جایز نیست، این معذرت میخوام جایز هست این ازدواج با این عمه زوجه هست دیگه، اونو بگن جایز چی آقا؟ نیست. تضاد کامل. یعنی اونجا فتوا بدن در کتب فتوایی دقیقا در یک مسئله بر خلاف مضاد کامل مدرون خبر چی آقا؟ اینجا محل کلامه، مجرد تدوین نیست. پس معلومه که نظر شیخ در اینجا که میگه موجب وهنه، توجه فرمودی، ممکن است که مقصودش اینه دیگه، تصریح، البته خودش تصریح کرده. اگر یه خبری به اصلا اصحاب در کتب حدیثش نیارن اونجا ایشون این خبر رو غالب حجیتش چی آقا؟ نیست، باید بیارن این رو. پس ما احتمال میدیم که اصلا ایشون نظری به فتوا، کتب فتوایی چی آقا نداره. نگید که کتب حدیثی همون کتب فتواییشون بود، این حرف درست نیست، چون همه این بزرگواران مثل صدوق، حالا کتاب مغنه داشته دیگه، توجه فرمودید، کتاب فقهیه، کتاب فقهیه، و یا شیخ طوسی، توجه فرمودید، و دیگران اینا کتاب های فقهی داشتن دیگه، بقیه قدما هستن، همه قدما کسی محدث هم نبودن، هیچی. مشهور قدما که میگیم یعنی فقهای قدما در کتب فقهیشون، که اصلا اونا کتاب حدیث هم چی آقا؟ 90% کتاب حدیث نداشتن اصلا، هیچی، اکثرشون. یه چند تایی بودن که محدث هم چی آقا؟ بودن. خب این کتاب فتواییه، پس اینم اثبات نمیشه. اذا جاء الاحتمال لاقل اقلش چیا بطل الاستدلال، که بخوایم نسبت بدیم به شیخ، ایشون این غالب چی بود آقا؟ وهن بوده در مسأله قاعده ما. اون وقت نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه چون نه ما دلیلی بالخصوص داریم، یعنی دلیلی بالخصوص نداریم از عبارت شیخ که بالخصوص دلالت بکنن نه بر وهن نه بر چی آقا؟ عدم وهن. لکن در اینجا یک نکته هست، این است که کسی در کلام شیخ طوسی در عده که قبلا برای شما نقل کردیم چند بار، الان هم در مصادرش هست دیگه، ما آوردیم چند جا آوردیم کلام شیخ طوسی رو، ایشون اونجایی که بحث از حجیت خبر صدقه میکنه که میخواد استدلال بکنه، اونجا ازش برمیاد که علل قاعده ایشون باید غالب به اصطلاح وهم باشه. توجه فرمودید چرا؟ برای اینکه ایشون اونجا میگه که ما این که میگیم خبر ثقه حجته، محل کلام ما جایی است که قرینه بر له یا علیه خبر چی آقا نباشه. اگر قرینه بر له باشد، خب خبر به خاطر اون قرینه حجت میشه، چه اینکه راوی ثقه باشه یا نباشه. اگر قرینه بر علیه باشه، باز این خبر از حجت چی آقا ثابته، چه ثقه باشه چه نباشه. و قدما این رو میگن، ایشون میگه، اما توهم شده ایشون میگه، خیلی ها فکر کردن که قدما فقط به همین بسنده کردن، یعنی کلن حجت خبر تابع چی میدونن آقا؟ قرینه میدونن. نه اینجور نیست ایشون میگه، بلکه اصحاب ما اینا علاوه بر این اگر جای قرینه بر له یا علیه نبود، مجرد اینکه راوی ثقه است به خبر عمل میکردن. میگه شاهد من چیه؟ میگه شاهدش ببینید همین قدما چقدر جر و تعدیل کردن. خب اگر اونجا که شما میگید یه جر و تعدیل لغ میشه اصلا، پس بنابراین اتکال اونا به وثاقت روات هم چی آقا بوده؟ یعنی ایشون میگه آقا سه تا ملاک داشتن اونا، یکی قرینه له، یکی علی، یکی هم چی آقا وثاقت راوی، یا دو تا ملاک قرینه و وثاقت راوی هر کدوم مستقلن. خب از این کلام شما چه میفهمید؟ که اگر قرینه بر علی باشد ولو راوی ثقه هم باشد، اون از حجیت چی میشد آقا؟ ساقط میشه، چون ایشون قبول کرده. میگه ما هم قبول داریم، اصلا ما بحثی در اون نداریم. میگه اصلا اونجا که قرینه بر علی یا علی باشد، ما اصلا بحثی در اون نداریم، اون مسلمه. ولیکن اونجا که قرینه نباشه، ما میخوام بگیم که وثاقت راوی موجب حجیت روایت است، پس اونجا رو اصلا مفروغ عن گرفته، اصلا از محل کلام خودش هم خارج کرده. پس من حالا اجازه بدی، حالا اون قرینه چه باشه بیان نکرده، اما میخوام بگیم که اینجا میخوام بگیم که اون متعقن از این قرائن، یا اگر قرائن توازخت بودند از میان اینا، اونی که به قول معروف که از همه اقوا هست، خود اعراض مشهور در مقام چی است آقا؟ فتواست. لا یبعد، که لا یبعد یعنی من المزنون قویان، که اون قرینه که ایشون میگه یکیش همین باشه، چون این از بقیه قرائن اقواست. چون یه موقع روایت تدوین میکنن یا نمیکنن، یه موقع است که علاوه بر این فتوا میدن با اون، مثلا حالا فتوا میدن، فتوا دادن خیلی بیشتر روایت رو اتقان میبخشه تا مجرد نقل در کتاب چی آقا؟ روایی.
بنابر عدل و اطلاعات قبول کرده باشم یا بنابر سیره، همون چیزی که فرمودید. حالا اینجا چون بحث صحت و
اصلا سیره در اونجا مطرح نبود، اون زمان اسم سیره نیارید در زمان قدما اینا، یا با قرینه عمل میکردن همونجا که الان حرف شیخ داریم میگیم الان.
خب همین بحث، این بحث داریم تقریبا از بحث هم داریم خارج میشیم، قرینه بر صحیح بودن یا ضعیف بودن خبره، آیا این اعراض جزء قرارانه که بگیم صحیح باز تابع اون بس عدل حجیت که بنابراین
ما الان به مبنا خودمون نمیخوام بگیم، به مبنا متأخرین نمیخوام بگیم، توجه داشته باشید از این بحث خارج نشید. ما الان میخوایم که بگیم شیخ چی میگه، شیخ طوسی را آیا میتوانیم بگیم در کلامش یک دلیلیست، یک لفظیست از کلام شیخ که بالخصوص دلالت بکند بر اینکه او قاعده وهن رو قبول داشته، کما قال به شهید، یا استاد رمن کلام شهید، یا بالخصوص بگد مهم نیست؟ میگیم نه، بالخصوص اینجور که محقق یا شهید گفتن دلالت نداره، ولی از مرام شیخ بعید نیست. التفات فرمودید با این بیانی که عرض کردین، بعید نیست، چون اون قرینه ای که شون میگه به نظر میرسد که در رأس قرائن همین قرینه باشه. میگه احسن تو، خب بخون. بله. تا اون شد دیگه، این تصریح الان. بله، اینجا این الان تعیین کرده، یعنی اصلا به خصوص دلالت دارد بر چی؟ بر وهم، بر وهم. پس علاوه بر این که عرض کردم مرامش این رو اختزا میکنه، این الان تایید قطعی است برای اینکه مرامش همینه، یعنی به وهم میخوره. التفات فرمودی تا اینجا. خب حالا میریم سر اینکه بعد کفایه. مرحوم صاحب کفایه در کفایه عبارتی دارد که در اون عبارتش استفاده میشد که فی باد الرأی ایشون قائل به وهنه. توجه فرمودید؟ عبارتش اینه، در صفحه 68 بدایع من آوردم، از ابتدا شروع میکنه و مجمل القول فی ذلک ان العبره فی اصول الجبران و رجحان به موافقته و دخول به ذلک تحت دلیل حجیه. میگه ما چرا غالب انجبار هستیم؟ به خاطر اینکه این عمل مشهور اینه داخل در چی میکنه؟ داخل اطلاقات دلیل حجیه. بعد دارد که و عدم و وهن سند تصریح و عدم و وهن سند به ظن و عدم صدوره. اگر ظن و عدم صدور پیدا کردیم، اینجا سند این روایت چی میشه آقا؟ موهون میشه. معذرت میخوام، موهون نمیشه، یعنی به مجرد ظن برخلاف سند روایت صحیح موهون چی آقا؟ نمیشه. و کن و کذا عدم و وهن دلالتی معذوره، اون هم که میگه الا فیما کشف بعد اون به اصطلاح زن به نحو معتبر علا ثبوت خلل فی سنده. پس مجرد زن کفایت نمیکنه، برخلاف باید به نحو معتبر قائم بشد بر وجود خلل در سند چی آقا؟ روایت، تا موهنش بشد. او وجود قرینه مانعت عن اعقاد ظهوری، در بحث ظهور حالا مدلول یه قرینه باید باشد که اونجا مانع اعقاد ظهور بشد. لولا تلک القرینه، که اگر نباشه نمیشه. تعدم اختصاص دلیل اعتبار خبر ثقه ولا، یعنی تخصیص دلیل خبر ثقه رو ما نمیتونیم اثبات بکنیم به وسیله ظن بر خلاف، ولا دلیل اعتبار ظهورش، کما اینکه ادله حجت ظواهر رو نمیتونیم تخصیص بزنیم به ظن بر خلاف تا علم حاصل نشد یا اطمینان حاصل چی آقا؟ نشد، یا حجت شرعی قائم نشد بر خلافش. بله، و الا نمیتونیم، نه میتونیم عموم کبرای حجیت خبر ثقه رو ما تخصیص بزنیم و نمیتونیم که قاعده و کبرای کلی حجیت ظواهر رو، نمیشه مگر اینکه یا علم داشته باشیم یا اینکه حجیت چی قائم بشه آقا؟ معتبر شرعی. خب این کلام ایشونه، درسته. حالا ایشون در حاشیه تصریح کردن به اینکه نه موجب وهنه، تصریح کردن. ما عبارتش در حاشیه آوردیم و حاصل کلام ایشون در حاشیه این است که موجب وهن میشد، اعراض مشهور موجب وهن میشد. خب این در حاشیه ایشون، در حاشیه فرائد صفحه 107 توجه فرمودید. خب اونجا تصریح کرده به این که اعراض مشهور موجب وهنه. التفات فرمودی؟ خب اون تصریحی که ایشون کرده با این عبارت کفایه داره، چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که تنه ایشون این اعراض مشهور رو از قبیل ظن غیر معتبر چی آقا؟ نمیدونه، از قبیل ظن معتبر میدونه. پس رأی صاحب کفایه در حاشیه فرائد معلوم میشد. بله؟ نه، کاشف هست بعدا نوشته باشه یا قبلا نوشته باشه هیچ گونه دخلی ندارد. این است که اینجا سری نگفته که در کفایه که با اینم سازگاری داره. اون ظن معتبر ممکنه ظن معتبر چی باشد؟ خود اعراض مشهور. بله، ما میخوام بگیم که این عبارت صراحت ایشون در حاشیه کاشف از مراد ایشون در همون کفایه میشه، که یعنی درسته که ایشون میگه مجرد قیام ظن نمیتوند مجوز رفعیت از دلیل اعتبار باشد و موهن سند خبر صحیح چی آقا؟ نیست، مگر اینکه این زن معتبر باشه، درسته؟ خب در حاشیه وقتی که گفت که این اعراض مشهور موهنه، خب ما چه نتیجه میگیریم؟ ایشون رو از قبل زن معتبر میدونه دیگه. نتیجه این هست که رأی صاحب کفایه بس همون چیزی که در حاشیه گفته. بله، و عبارت ایشون در کفایه خفا دارد. این از عبارت ایشون. السلام علیکم و رحمت الله.